همین عکسا رو دوستم کریمی گذاشت توی نشریهش. یه اتفاق عجیبی افتاده.
بگو بابا جان دیگه، بگو، جون به سر شدم.
یه نفر از کربلا ایمیل زده به دوستم کریم که همه این عکسا توی عکاسی تو کربلا هست. گفته من همه رو دیدم، اما هر چی به پیرمرد عکاس اصرار میکنم عکسا رو نمیده که نمیده. میگه میدم دست صاحبش.
خب این بنده خدا چرا این عکسا رو داره؟
والا قسمت آخر سوالتون که جوابش ساده است. بنده خدا دیده که عکسای جالبیه، یه کپی هم برای خودش زده.
اما قسمت اول سوال آقا جمال انگار جوابش خیلی هم ساده نیست.
نه اصلا ساده نیست. باید بریم ببینیم این کیه که بابای منو میشناسه.
چه میدونم امیر جون، داستان بابای خدا بیامرز شما انگار فعلا قرار نیست تموم شه.
بله انگار قراره قشنگ بشه.
یا اینکه قشنگتر.
ابوالفضل یه جوری همیشه همرو. خب فقط این نیست که جسم یه نفر باید باشه.
بله
یاد یه نفر، خاطرهاش، زندگیش، اینا هم خودشون خیلی قویه. هنوزم خبرهای از ابوالفضل میرسه، هنوزم انگار داره یه جورایی به ما میگه بابا دلتنگ نباش من هستم.
یه جان میرونم ابوالفضل. شما خوبی آقا منصور؟
آره خوبم، خوبم.
هی داده بیداد.
اینم حرم آقا، بالاخره رسیدیم. با پای پیادم رسیدیم.
قول دادن این ویلچر آسون نیست، خیلی خسته شد. اجرت با امام حسین بذاره.
اصلا خسته نشدم، ویلچر که سهله. اگه لازم بود شما رو رو کولم میذاشتم میابردم اینجا. بالاخره مرد با قولش دیگه.
من و تو هیچ وقت درباره راه پیمایی 40 قول و قراری نذاشتیم.
میدونم، اما من به بابام قول داده بودم.
کی؟ کجا؟
همون روزی که نمیدونی روز آخره. همون روزی که تو نمیدونی، اما یه نفر دیگه دقیقاً میدونه داره به روز آخر و ساعتهای آخر میرسه.
برام نگفته بودی؟
با خودم عهد کرده بودم اگه گفتنی هم باشه تو حرم آقا براتون بگم.
یعنی ابوالفضل بهت گفت؟
بابا منو خواست، گفت چند ساله با موکب دارم میرم کربلا. بابام هی مستقیم غیر مستقیم میگه چرا منو نمیبری؟ اما هر بار خواستم ببرمش یه جوری شده، یه اتفاقی افتاده. اگه موندم که سال آینده میبرمش، اگه رفته میشدم تو ببرش کربلا. الو. بله بله درسته درسته، همونجا که قرار گذاشتیم دیگه. بله بله منتظر.
کی بود بابا؟
لطیف ابراهیم.
کی از این لطیف ابراهیم؟
همین کسی که نمیدونیم چرا ما و بابا رو میشناسه دیگه.
آها.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام سلام سلام. من امیرم و پدر بزرگم آقا منصور.
من هم لطیف هستم، لطیف ابراهیم. امروز باز هم رفتم عکاسی، گفتم صاحب عکس ها پیدا شدن، گفت تا خودشان نیان حرفت باور نمی کنن.
اونجا میریم، اما شما برامون بگو ابوالفضل از کجا میشناسی؟
ها ابوالفضل، من عیشان از روزهای جنگ و جبهه میشناسم، آن روزی که نیروهای ایرانی ما را تعقیب میکردن.
یعنی پدرم شما رو تعقیب میکرد؟
بله ولی وضعیت خوبی نداشتیم، یعنی یک فرمانده دیوانه هم داشتیم که مدام میگفت باید تیراندازی کنید که نیان دنبال ما. انقدر تیراندازی کردیم تا مهمت من تمام شد. یعنی
بس گرفتار شدیم؟
بله گرفتار شدیم. یعنی من بودم، دو نفر دیگر که هر دو هم زخمی بودن، ابوالفضل و بقیه به ما رسیدن و ما را اسیر کردن.
خب یعنی تو ایران بودیم؟ آره؟
نه در ایران نه، ابوالفضل با مرکز تماس گرفت، اونها یک گشت شناسایی مهم داشتن، ما دست پاگیر بودیم. این بود که یا باید دو نفر ما را تا پشت جبهه می آوردن.
بله.
یا رهای من می کردن، عزت می کردن. ابوالفضل تصمیم گرفت ما را رها کند، اما با آب و آذوقه البته. زخم های ما را هم بستند.
آفرین ابوالفضل.
بله آفرین. من توی اینترنت عکس ها و توضیحات را خواندم. اسم ابوالفضل و خبر فوتش را که شنیدم ترسیدم، تنم لرزید. یعنی عکس ها اما به نظرم آشنام. یادم افتاد اینها را توی عکاسی دیدم.
دیدی با منصور؟ دیدی؟ همش ناراحت بودی میگفتی سهل انگاری کردی عکس گم شدن.
بله
من که سهل انگاری کردم، اما فکر میکنم بازم ابوالفضل عکس ها رو به من برگردن، یعنی یه جورایی نزاش بدخول بشن.
شما الان میایید منزل من، بعد با هم فردا میریم پیش عکاس.
منزل شما؟
بله.
نه 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 اصلا نه، نمیشه.
یعنی من لیاقت پذیرایی از خانواده ابوالفضل را ندارم؟
چرا بذارم، این چه حرفیه؟ باشه میای.
میایید؟ بله بله، پس کمک کنم برای زیارت شما، بعد بریم با هم بریم.
چی امیر؟ کجا رو نگاه میکنی؟
هیچی هیچی، انگار شوکه شدم. باشه باشه
بریم. یعنی؟
بله بریم. بفرم.
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
ای سلسله دار علم، ای کهنه بهار علم، من پیر غلام تو در لیل نهار علم.
پیرامه
به نام خدایی که همین نزدیکی است. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این چه شمعی است که جانها همه پروانه اوست؟ امروز هم یک قراری گذاشتیم و رفتیم منزل یکی دیگر از پیر غلامان آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام و پای صحبت‌های آقای یدالله بهتاش نشستیم. در بدو ورود و پیش از اینکه صحبتی بکنم با ذکر امام شروع کردند و بعد خودشونو معرفی کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم. من از کودکی عاشقت بودم ابی عبدالله، من از کودکی عاشقت بودم، قبولم نما گرچه آلودم، مبادا برانی مرا از درد، به پهلوی بشکسته مادرم.
پرسیدم که چطور شد علاقمند به زاکری اهل بیت شدند و چطوری شروع کردند؟
با تعزیه خانی شروع کرد. یعنی نیست ما در روستا زندگی می‌کنیم، ما اهل سبزواریم و در یه روستای از سبزوار زندگی می‌کنیم. از هم اون وقتا تعزیه می‌خواندن و ما اولین کارهامونا با تعزیه خونی شروع کردیم. در هر شغلی، در هر کاری اگر می‌خواست دنیاییشو در نظر بگیره تأمین بودش با این فعالیت‌ها. ولی اونی که ما رو به این راه وادار میکنه، من شخصا خودم واقعش اینه، به این کاری که میکنم عشق میبرزم، یعنی علاقه دارم. وقتی که میبینم یه عده‌ای به حرف من دارن گوش میدن، به خاطر اهل بیت جمع شدن و عرض کنم من میتونم، یعنی این توان درم هستش که عشق اهل بیت رو در دل این مردم شعله بر کنم.
به همین خاطر فرصت رو مغتنم شمردم و مفهوم پیر غلام اهل بیت رو ازشون پرسیدم.
پیر غلام اهل بیت معمولا به کسی میگن که از اولش که در این خط افتاده تا آخر هدفش از کنم خدمتگذاری در خونه اهل بیت بوده. ما کارمون این است که محبت اهل بیت را در دل مردم شعله ور بکنیم.
وقتی صحبتمون به اینجا رسید گفتم آیا مداحی الان با اون زمان سبک و سیاقش فرقی هم کرده؟
مداحی سبک و سیاقش فرق کرد. در زمان گذشته اینجور بود که یه مداح اهل بیت اول که شروع میکرد با یه شعرهای اخلاقی پندیاتی که با اون اشعار روی قلب مردم تأثیر بذاره، با زبان شعر مردم رو نصیحت بکنه. حالا اونایی که معلومات بیشتری داشتن حدیثی هم میخوندن، آیه قرآنی هم میخوندن که تأیید اون اشعار باشه و در مردم تأثیر گذاره. بعد یه شعری در مدح اون کسی که میخواستن روزشو بخونن میخوندن و بعد هم روزه میخوندن و عزاداری میکردن. معمولا مداح به این افراد میگفتن و سبک و سیاق گذشتگان این گونه بود. چون من اینجا یه نکته رو خدمت شما عرض بکنم، آقای امام حسین وقتی که از مدینه میخواست حرکت بکنه، یه وصیت‌نامه پیش برادرش محمد حنفیه گذاشت که در اون وصیت‌نامه هدف خودش رو از رفتن به کربلا تعیین کرد، که ما هم باید اون هدفی که امام حسین داشته. تو اون وصیت‌نامه میفرماد که انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالمن، میگه من نمیرم ظلم کنم، من نمیرم فساد بکنم، من نمیرم چی میشماره. بعد میگه من دارم میرم انی اورید و ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، من دارم میرم امر به معروف بکنم، من دارم میرم نهی از منکر بکنم. خب وقتی امام حسین واسه این هدف داره میره، یعنی این مجالس اهل بیت هم که برگزار میشه باید این هدف درش گنجانده بشود. یعنی هدف گریوندن نیستش، هدف فقط عزاداری کردن نیستش، این یه وسیله است که ما مردم را به اسم عزاداری امام حسین جمع بکنیم، اون هدف امام حسین را به مردم بفهمونیم. و هدف امام حسین امر به معروف و نهی از منکر بوده و یه مداح باید اینها را اضافه بر گریوندن و عزاداری کردن، این هدف را هم در نظر داشته باش.
چنان با عشق صحبت می‌کردند که یه دفعه دلشون هوایی شد.
از حسین اکتفا به نام حسین نبود در خور مقام حسین، بلکه باید که خلق دریابن علت قائی قیام حسین.
خواستم بدونم که از زاکری اهل بیت چی به دست آوردند. گفتند
اونی که برای ما مهمه و به دست آوردیم معنویاتی است که برامون، چون تو این مسیر که آدم قدم برمی‌داره، در ضمن این را هم خدمتتون عرض بکنم که خود این لباسی که الان تن من هست، خود این تیپی که الان من هستم، این یه مسئولیت برای من ایجاد میکنه. من تو کوچه که میرم با این لباس باید خیلی مواظب باشم، مواظب چشمم باشم، مواظب زبونم باشم، مواظب برخوردم باشم، چون مردم از من توقع ندارن.
ازشون خواستم اگر خاطره‌ای در طی این چند سال دارند برامون تعریف کنند.
چی؟ تو یکی از این تالارها ما رو دعوت کرده بودن، مجلس ختمی بود. وقتی وارد مجلس شدم، صاحب مجلس چون میدونست من سخن میگم، گفت حاج آقا دو نفر هستن اینجا، دو تا برادرن. حدوداً میشناختمشون، یکی 65 سال، یکی 70 سال تقریبا. مردان دو تاشون هم وزین و محترم بودن، متا سر یک موضوع مالی اختلاف پیدا کرده بودن. میگفت 11 سال اینا با هم قهرن، الان هم اینجا چون ختم فامیلشون اومدن، شما یه چیزی بلکه اینها بتونی تاثیرگذار باشی. من خلاصه میکنم، وقتی من رفتم شروع کردم سخن گفتن درباره مردن و اینکه ما از این دنیا میریم، اینها حرف رو به اینجا رسوندم که حالا که هستیم قدر همدیگر رو بدونیم. بعد سخن را ادامه دادم، به اینجا رسوندم که اگه کسانی با هم قهرن، پیغمبر اکرم فرموده دو تا مسلمان اگر با همدیگه قهر باشن، سه روز بگذره و کدورتشون رو برطرف نکنن، بمیرن مسلمان نمیمیره. خدا شاهد، روزم هنوز تموم نشده بود، دیدم دو نفر رفتن پلوی این برادر، دوتام رفتن پلوی اون دوتا برادر. هنوز من داشتم دعا میکردم با این مقدمه که من گفته بودم، دیگه اینا هیچی نگفتن، هر دو پا شدن صورت همدیگر رو بوسیدن.
یک مداح در مراسم و مجالس چه چیزهایی رو باید رعایت کنه؟
خیلی، یعنی عرض کردم که همونطور که واسه دنیاییش مثلا یه افسر عالی رتبه به اون لباس خودش خانقاه افتخار میکنه وقتی که تنش میکنه، ما هم در این حال صاحب منصبان در خانه اهل بیتمون هم ما رو پذیرفتنمون که تا این سن بالا اومدیم. یه ذاکر امام حسین، یه کسی که این لباس تنش میکنه باید بدونه کار خوب از هر کسی خوبه، اما از این لباس خوبتره.
دلشون هوایی شد و برامون خوند.
همه سعی یزید بر این بود که کسی نشنود پیام حسین، غافل از آن که میرسد همه را تا قیامت صلای عام حسین. کشته شد زیر بار ظلم نرفت، به به از قدرت تمام حسین.
چه درسی میتونیم از امام حسین علیه السلام
بگیریم؟ درس بندگی خدا دیگه، یعنی آدم مطیع محض باشه در برابر خدا. امام حسین علیه السلام همون گونه که شهادت و ایثار امام حسین را ما معمولا میگیم، کمتر از این خدماتی که ابا عبدالله الحسین داشته، عبادت‌های امام حسین، ما بیشتر به قول معروف زون میکنیم روی شهادت امام حسین علیه السلام، خدمت به خلق خدا. من اینو در محضر رهبر بزرگوارمون شب عاشورا هم گفتم، آقا هم تشویقمون کردن که وقتی روز عاشورا امام حسین رو بدنش رو برهنه کردن، دیدن روی شانش اثری هست. از امام سجاد پرسیدن این آثار چیه، فرمود پدرم امام حسین تو مدینه آذوقه روی شانش میگرفت در خونه بیچاره ها میبرد. که من همونجا عرض کردم که ثروتمندا نباید فقط برای امام حسین سینه بزنن و زیارت عاشورا بخونن و گریه بکنن. بله این کارا رو بکنن، نه اینکه نکنن. آی ثروتمندا برای امام حسین زیارت عاشورا بخونید، گریه کنید، سینه بزنید، اما شما که مال دارید از مالتونم انفاق در راه خدا و به بنده های خدا برسید. امام حسین یکی از کارهاش هم خدمت به خلق خدا بوده.
و باز هم دلمون رو هوایی کردن.
دستگیری زماسمند و یتیم بود کار علت دوام حسین، مسلمین را سزد که بگذارن گام خود را به جای گام حسین.
ازشون درباره میزان مطالعه یک مداح پرسیدم و نصیحتی که به جوانها کرد.
اولا یه مداح امام حسین اقلا یه دوره اجمالی تاریخ اسلام را باید بخون، زندگانی 14 معصوم را، از تو همین 250 سالی که تقریبا از زمان پیغمبر تا زمان آقای امام حسن عسکری، یه دوره اجمالی اقلا مطالعه داشته باشه. وقت واقعی کربلا رو بیشتر، یه مدعایی که بخواد عرض کنم دستش پر باشه وقتی که روی منبر میشینه، بتونه عرض میکنم که مجلس رو اداره بکنه، این اطلاعات اجمالی رو باید داشته باشه، اگه نداشته باشه نمیتونه با دوام باشه.
و در پایان ازشون خواستم که با صداشون منو راهی کربلا کنند و ایشون اینطور خوند:
بوی بهش میوزد از کربلای تو، ای کشته ای که جان دو عالم فدای تو، برخیز و باز بر سر نی آیه ای بخوان، ای من فدای اون سر از تن جدای تو.
Thank you. در خونه بازه بازه هر کسی که در
سهرخیزتر از من عشق توست که هر صبح زودتر از من بیدار می شود و تا آخر شب چشم روی هم نمی گذارد.
نسیم وصل سلام به عاشقانی که لحظات تهجد و عبادت خدا وقت انس گرفتن با محبوب حقیقی را غنیمت شمرده، سر از سجده بر نداشته و مشغول راز و نیاز با حضرت حق هستند. در روایات آمده است که خداوند متعال هنگام سحر درهای آسمان ها را می گشاید تا مقربان به درگاه خداوند آیند و تسبیح و تکبیر گویند و نغمات ذکرشان عالم را گیرند. در این ساعت است که خداوند هر حاجتی از او خواسته شود اجابت می کند. این لحظه وقت انتشار برکات بر زمین است و آنگاه که نسیم سحر از مطلع خیش عاشقوار نفس بردارد، آن ساعت درهای بهشت باز شوند و باد سحرگاهی با لطافت و لذت از جانب بهشت روان می شوند.
خداوندا ای پوش بندگانی و عذر نیوش معیوبانی و دستگیر درماندگانی، خداوندا منادی سنت بر سر وادی شریعت ما را خواند که بازگردید به سوی پروردگار خیش. به جان و دل شنیدیم آن کلام منادی را در آن وادی و بازگشتیم و گردن نهادیم.